نفت بندر عباس، بهشتی سازه گرگان با مس سنگون، پردیس قزوین با پالایشگاه شازن، شهرداری ساوه با ارشیای شهر قدس، گوهرزمین سیرجان با پالایش نفت اصفهان و نماینده شهر کرد با سنیچ ساوه دیدار میکنند. در آخرین بازی هفته دوم هم از ساعت 19 فولاد هرمزگان به مصاف فولاد زرن میرود. و آخرین خبر این که سهمیه کشتی‌گیران خارجی و ملی پوشان در لیگ برتر ایران اعلام شد. فصل جدید لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه کشور نیمه اول مهر آغاز می شود و طبق اعلام سازمان لیگ هر تیم می تواند از 3 کشتی‌گیر خارجی و 2 ملی پوش ایرانی در ترکیب خود استفاده کند. این بود چند خبر ورزشی.
ادامه خبرها. سامانه رسیدگی به درخواستای حقوقی ایرانیان خارج از کشور راه اندازی می شود. نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه حمایت ایرانیان خارج از کشور به منظور استیفای حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده در قلمرو کشورهای خارجی، معاونت حقوقی رئیس جمهور را به راه اندازی سامانه خدمات حقوقی رسیدگی به درخواستای حقوقی ایرانیان خارج از کشور مکلف کردند. همچنین با رأی نمایندگان، وزارت امور خارجه موظف شد بانک اطلاعات ایرانیان خارج از کشور را تهیه و گزارش آن را سالانه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کند. نایب رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور با بیان اینکه مشکل آمریکا با دین، دانش و اتحاد ایرانیان زیر سایه قرآن و اسلام است، بر تقویت این سه مؤلفه برای مقابله با دشمن تاکید کرد.
آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای مشاغل آموزگاری، دبیری و هنرآموزی فردا و پس فردا، پنجشنبه و جمعه 9 و 10 مرداد برگزار می شود. این آزمون در حدود 780 حوزه اصلی برگزار می شود. به گفته آقای کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، حدود 270 هزار متقاضی رشته آموزگاری و حدود 380 هزار نفر هم در آزمونهای دبیری و کیفیت بخشی شرکت خواهند کرد و حدود 30 هزار داوطلب در فرایند ارزیابی و گزینش انتخاب خواهند شد. کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی آموزش و پرورش از 6 مرداد ماه بر روی پروفایل داوطلبان در سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir قابل مشاهده و چاپ است.
سند مالکیت تکبرگ برای تخت جمشید، باغ ارم، سد درودزن و دریاچه پریشان صادر و تحویل شد. در مراسمی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جمعی از مقام‌های عالی قضایی و اجرایی استان فارس، اسناد مالکیت تکبرگ و حدنگاری شده 4 اثر مهم طبیعی، تاریخی و زیرساختی کشور به متولیان مربوطه اهدا شد. این اسناد پس از فرایند دقیق تثبیت مالکیت و اجرای کامل حدنگاری در قالب سند تکبرگ رسمی به نمایندگان دستگاه‌های متولی واگذار شد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد تمام تراکنش‌های بانکی فاقد صورت حساب الکترونیک معتبر به عنوان درآمد اتفاقی شناسایی و با نرخ‌های مالیاتی بازدارنده مشمول مالیات خواهند شد. آقای موحدی گفت تمام نهادهای مالی موظفند اطلاعات معاملات را از طریق سامانه‌های الکترونیک به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند و تراکنش‌های بانکی فاقد اسناد معتبر الکترونیک به عنوان درآمد اتفاقی شناسایی می‌شوند. سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود نرخ مالیات برای این گونه درآمدها به مراتب بالاتر از نرخ عادی مالیات بر عایدی سرمایه است. وی هشدار داد این نرخ‌های بازدارنده به صورت خودکار اعمال می‌شوند و انگیزه اقتصادی برای ثبت رسمی معاملات ایجاد می‌کنند.
صادرات از بازارچه مرزی سردشت 41% افزایش یافت. بازارچه مرزی کیل سردشت به عنوان نزدیکترین مسیر تجاری ایران به اقلیم کردستان عراق روزانه میزبان بیش از 250 کامیون حامل کالاهای صادراتی است.
بازارچه مرزی کیله سردشت به عنوان نزدیکترین مسیر تجاری ایران به اقلیم کردستان عراق روزانه میزبان بیش از 250 کامیون عامل کالاهای صادراتی است، مسیری که هر روز نقش پررنگ‌تر در اقتصاد منطقه ایفا می‌کند.
من از بیرجن برای اینجا بار آوردم، بارم کاشیه.
از بار زدم برای مرز سردشت، بار تیرانه. هفته دو سری سقه خدا کمک کنه میام این مرز خوبیه.
این بازارچه به عنوان یکی از قطب‌های اصلی صادرات کشور برای بیش از 1200 نفر از ساکنان منطقه فرصت شغلی ایجاد کرده و سهم قابل توجهی در تامین معیشت خانوارهای مرزنشین دارد.
زبان‌های زیاد اینجا مشغول به کار هستند و کارهای صادرات و واردات انجام میدن. روزهای تعطیلی هم صادرات داریم و صادرات هم توسعه پیدا کرده. مردم عراق و اقلیم کردستان خواهان کالاهای ایرانی هستند و روز به روز این مرز رونق خوبی دارد.
در 4 ماه نخست امسال در مقایسه با پارسال 41% صادرات کالا از این مرز افزایش یافته است.
خوشبختانه در 4 ماهی اول سال جاری افزایش رشد داشتیم که این مقدار از نظر وزنی به بیش از 56,000 تن و ارزش دلاری به بیش از 15 میلیون دلار برمیگرده. از نظر ارزشی 41% و از نظر وزنی 48% شاهد رشد بودیم. عمده کالاهای صادراتی از مرز کیلی سردشت پوکچه‌های معدنی، محصولات کشاورزی، مصنوعات فلزی، کاشی میتوان نام برد که به کشور عراق صادر میشه.
عراق یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران و نخستین مقصد کالاهای صادراتی کشور در میان کشورهای همسایه به شمار می‌رود، به طوری که حجم مبادلات اقتصادی میان دو کشور سالانه از مرز 11 میلیارد دلار عبور می‌کند. نزدیکی به شهرهای بزرگ شمال عراق و پایین بودن هزینه‌های حمل و نقل از مهمترین مزیت‌های مرز کیله برای توسعه صادرات به شمار می رود. گمرک سردشت پیش بینی کرده صادرات کالا تا پایان سال جاری به 300 میلیون دلار برسد. هدف این نوید بخش برای آینده اقتصاد منطقه خواهد بود. خالد امینی، خبرگزاری صدا و سیما، بازارچه کیله سردشت.
ناظر گمرکات استان خوزستان گفت در مجموع میزان کل صادرات گمرکات استان خوزستان به کشورهای هدف در 4 ماهه امسال به 7,020,000 تن و به ارزش بیش از 2,065,000,000 دلار رسیده است. آقای قره‌بیگی افزود در همین مدت 6,710,000 تن کالا و ارزش نزدیک به 2,030,000,000 دلار نیز از مرزهای گمرکی خوزستان وارد کشور شده است. به گفته وی از این میزان واردات بیش از 6,160,000 تن به کالاهای اساسی اختصاص داشت.
مشاهده یوزهای آسیایی جدید در پارک ملی توران شاهرود بار دیگر نگاه‌ها را به این زیستگاه ارزشمند جلب کرده است. یوز آسیایی گونه‌ای است که اکنون کمتر از 30 قلاده از آن در طبیعت کشور باقی مانده و ایران تنها زیستگاه باقی مانده آن در جهان است.
در پهنه خشک و گسترده توران هنوز ردپای یکی از نایاب‌ترین گربه‌سانان جهان باقی مانده. یوز آسیایی گونه‌ای که حالا هر مشاهده‌اش یک رویداد بزرگ است. سعید یوسف‌پور، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان:
در محدوده یوزکنام پل ابریشم دو یوز پلنگ تاثیربرداری شد که تطبیقی که ما با تصاویر یوز پلنگ‌های شناسایی شده داشتیم خوشبختانه دو یوز پلنگ جدید هستند.
طبق آخرین آمار تعداد یوز آسیایی در ایران به 26 قلاده رسید. اکنون اینجا تنها نقطه جهان است که همچنان نشانه‌هایی از زادآوری طبیعی این گونه در خطر انقراض در آن دیده می شود.
یه دو تا یوز وایستدن سر جاده، ولی من گوشی جدید نیست. ولی من خواستم عکس بگیرم که یوز دیگه الان تو مسیر مردمه.
متخلفینی که گاهن می گیرن یه برخورد قاطع باید انجام میشه. بدونی با 100 میلیون 200 میلیون 300 میلیون بود جریمه مشکلی حل نمیشه.
کمبود تومه در نتیجه خشکسالی، برخورد با خودروها و ورود سگهای گله به زیستگاه‌ها از جمله تهدیدهای جدی برای یوز آسیاییه. تهدیدهایی که حفظ این گونه ارزشمند رو با چالش‌های فراتر از حفاظت طبیعی روبرو کرده. سعید یوسف‌پور، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان:
موضوع کمبود نیرو مطرح هست. بحث شترهایی که در محدوده پارک ملی حضور پیدا میکنن که نیاز به مدیریت داره، تامین منابع آب یوز پلنگ. ما امسال پروژه فنسکشی رو ادامه میدیم و انشالله بتونیم در سال آینده تکمیلش بکنیم.
پارک ملی توران در شهرستان شاهرود زیستگاه 41 گونه پستاندار، 167 گونه پرنده، 42 گونه خزنده و 2 گونه دوزیسته و این یعنی حفاظت از یوز، حفاظت از توازن حیات در یکی از حساس ترین نقاط طبیعی ایران و جهانه. علی بابایی، خبرگزاری صدا و سیما، پارک ملی توران.
رقم جدید برنج مقاوم به شوری آب به شالیزارها آمده است. رقم امیر تا 4000 میلی گرم در لیتر شوری آب را تحمل میکنند.
لب‌های زمین هم تشنند.
آب شیرین کم شد.
عمق آبشون هم به سطحی رسیده که دیگه با شوری آب دریا مخلوط شده.
و اینجا در دل این مزرعه نشاها پیش از آن که قد بکشند بیرمق خشکیدند.
کشاورز تقریبا هکتاری داره 100 منو خرج میکنه، اما به خاطر نبود آب و شوری آب ببین چه بلای سر این زمین اومده.
اما کمی آن سوتر جایی که خاک هنوز با امید نفس میکشه مزرعی ثبت شده با رقمی جدید از برنج مقاوم به شوری. دکتر شهسواری پژوهشگر:
رقم امیر تو این آب پنجه زنی و مقدار کلورفیل در برگ بسیار عالیه.
بوته برنج تا 4000 میلی گرم در لیتر املاح مثل نمک رو میتونه تحمل کنه و این عدد در رقم امیر به 4500 میلی گرم در لیتر میرسه.
طول ریشه بعد از گلدهی به عمق 50 سانتی خاک نفوذ میکنه و مواد غذایی رو از 0 تا 50 سانت رو جذب میکنه و به همین خاطر باعث افزایش عملکرد برنج امیر میشه.
وقتی که ریشه‌دهی بالا باشه مقاومت گیاه بالا میره در مقابل خشکی، در مقابل تنش.
آقای رحمانی سالهاست که به روش خشک‌کاری بدون غرقاب برنج میکاره و امسال با رقم امیر، رقمی که به شوری آب و خاک نه نمیگه، دوباره خوشه‌ها رو دیده.
تا یک ماه و نیم همین امیر را اصلا توش آب نمیذاشتم.
در خشک‌کاری 45% کاهش آب داشتم.
برنج امیر حاصل 10 سال پژوهش در دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی ساریه که در مؤسسه ثبت گواهی وزر کشور ثبت شده و امروز پاسخی روشن به شالیزارهای کم آب و شور کشوره. میانگین تولید برنج در رقم امیر 12 تن در هکتاره.
زینب نجاتی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای حسین آباد، بهشهر.
سد کرج با ظرفیت 180 میلیون متر مکعب به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین آب شرب پایتخت و بخشهایی از استان البرز است. به گفته نجفیان، مدیرعامل شرکت آب منطقه استان البرز، میزان بارندگی ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 40% کمتر شده است.
اواخر تیر ماه بود که در شبکه‌های اجتماعی ویدیوی کوتاه از وضعیت نگران کننده سد کرج منتشر شد. با حضور میدانی مشخص شد این تصاویر مربوط به خروجی سد بوده، نه میزان ذخیره آب در پشت سد کرج. البته با افت شدید بارش و خشکسالی‌های پی در پی میزان ذخیره آب در سد کرج کاهش پیدا کرده که با مدیریت مصرف میشه از این تنش آبی عبور کرد.
دو ساله که الان خشکسالی در ایران گریه، این سد هیچ موقع به این وضع، یعنی برج مرداد و تیر ماه و مرداد اینطوری نبه.
ما باید همگی دست به دست هم بدیم نسبت به صرفه‌جویی آب که بتونیم این بحران رو رد بکنیم.
رئیس جمهور هم در سفر یک روزه‌ای که به استان البرز داشت از کاهش سدهای تامین کننده آب شرب استان البرز گفت و از مردم خواست مدیریت مصرف آب رو جدی بگیرند.
الان هم که نگاه میکنید مقدار آبی که باید پشت سد ببینید خیلی نزدیک 48 متر اینجوری که گزارش دادن پایین تر اومده. وضعیت موجود رو میشه به یک حالت ثباتی رسون، ولی تا اون موقع درخواست ما از مردم عزیز اینه که حتما در مصرف از آب صرفه‌جویی بکنن و در استفاده از آب برای کشاورزی باید تجدید نظر بکنیم.
تغییر اقلیم، افزایش مصرف و کاهش بارندگی از عوامل مهم این وضعیت نامناسبه. داوود نجفیان، مدیرعامل شرکت آب منطقه استان گفت:
متأسفانه به خاطر کاهش 40% در میزان بارشمون در منابع سطحیمون کاهش بسیار زیادی رو داریم. حجم منابع سطحی استان از جمله سد کرج ما 61% نسبت به پارسال کاهش آب داریم.
کاهش 38% بارش نسبت به میانگین بلند مدت موضوعی که نشون میده باید به سرعت در شیوه مصرف تجدید نظر کنیم.
از لباس شستن بگیریم، از کولرامون بگیریم، از هر جور که میتونیم فقط میتونیم صرفه جویی کنیم.
چه در سطح کشاورزی، چه در سطح شور، باید همه دست به دست هم بدیم، کمتر مصرف کنیم تا بتونیم از این بحران بگذریم.
آب نه بی انتهاست و نه قابل جایگزین. نجات سدها و عبور از بحران فقط با مشارکت همگانی ممکنه.
و این روزها صرفه‌جویی در مصرف آب بیش از هر زمان دیگه اهمیت داره. جواد خدری، خبرگزاری صدا و سیما، بخش آسان.
اما برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشور گفتگو میکنم با آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی. آقای نقشینه سلام بر شما، در خدمت شما هستیم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم کرمی.
زنده باشید.
بله، پیشبینی کردیم که امروز بعد از ظهر در نقاطی از استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی رگبار رخ بده، رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید خواهد شد. فردا هم در این نقاطی از آذربایجان غربی و شرقی و ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات زاگرس مرکزی پیشبینی بارش شده به صورت رگبارهای پراکنده. تا روز جمعه برای استان تهران در دامنه ها و ارتفاعات استان در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق رخ میده و برای نیمه جنوبی استان و بخشایی از غرب استان هم وزش باد نسبتاً شدید خواهد شد که میتونه موجب خیزش گرد و خاک و یا اینکه انتقال گرد و خاک از استانهای مجاور بر روی تهران باشه که میشه انتظار داشت که کاهش کیفیت هوا هم در تهران رخ بده. بیشینه دمای تهران امروز 40، فردا و پس فردا 39، مجدداً شنبه و یک شنبه پیشبینی میکنیم که به حدود 40 درجه برسه و کمینه دما هم در تهران 30 درجه خواهد شد. پیشبینی ما اینه که مرز مهران و چذابه به بیشینه دمای 50 درجه برسه و مرزهایی مثل باشماخ 40 درجه خواهد شد و خدمت شما عرض کنم که این مناطق مناطق گرمترین
مناطق در
غرب و جنوب غرب هستن. من در خدمت شما.
بله، خیلی از شما متشکرم و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
در پایان بخش خبری با آگاهی میرسانم. هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 19:30 دقیقه است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر و خداوند یار و نگهدار شما.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
او بال سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت. جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی. سرزمین مردمان مقاوم.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال سای بای ساید فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
روزی که پروانه شدی،
علی طهماسبی از آنهایی بود که همیشه در حاشیه ایستاده بود، اما نبض اتفاقها در دستش بود. نه روی صحنه بود نه میان فلش‌های دوربین، اما هر جا که صدایی خاموش می‌شد او صدایش را بلند می‌کرد. هر جا که حقیقت زیر گرد و غبار دروغ گم می‌شد قلمش را می‌کشید تا تصویر را شفاف کند. اهل دیده شدن نبود، اما کارش همین بود، دیده سازی. برای آدم ها، برای لحظه ها، برای درد هایی که کسی روایتشان نمی کرد. در دل بسیج رسانه، جایی میان جلسات پرهیاهو و حتی بی صدای سازمانی، علی یکی از آنهایی بود که کار می کرد. نه برای پست، نه برای عنوان، فقط برای اینکه حقیقت عقب نماند. جنگ که شروع شد خیلی ها به خط مقدم نظامی رفتند، اما علی در خط مقدم رسانه ایستاد. می دانست جنگ امروز با تصویر است، با روایت، با سرعتی که باید از دروغ جلوتر باشد. با همه باورش دوربین و قلم را برداشت و شد یکی از افسران گمنام جهاد تبیین.
علی طهماسبی از اول دوران زندگی پر خاطره بود. شب شما چه میگی از شب خاطره عیدقدر تعریف کنیم برام؟ 48 ساعت خونه نیومد، رب مسجد خوابید، برای 700 تا غذا برای مردم درست شد، اسکا صلواتی زده بود، اونجا شهید به قول گفتنی، خدمتش به دون مردم بود. از سر کار چه میومد یه ذره استراحت میکرد، میرفت حوزه به مردم خدمت میکرد. از 25 سال دوران زندگی شهید علی طهماسبی همش خاطره بود. تو دوران 25 سال چه زندگی کرد با ما، اصلا بی احترام من ازش ندیدم. همش سر بزید، بچه خوب، متین، استفار، معتقد به ولایت فقیه. من از این چه پسرم شهید شده افتخار میکنم. در راه اسلام، در راه قرآن، در راه مملکت شهید شده افتخار میکنم.
هیچ کس فکر نمی کرد خبرنگار هم هدف مستقیم باشد، اما دشمن فهمیده بود بعضی صداها از بمب خطرناکترند. همان صداها که علی بلد بود بسازد، همان شد که در حمله موشکی کنار چند تن از یارانش آسمانی شد. مظلوم بی سپر ولی با تمام قامت ایستاده. وقتی رفت خیلی ها تازه فهمیدند که او فقط یک نیروی روابط عمومی نبود. علی قلب تپنده یک روایت بیفریب بود. رد نگاهش هنوز در لنز دوربین هاست. خاطرش در اتاقهای تدوین، در متنهایی که دست نویس بودند و پر از زندگی. نه قهرمان بود، نه اسطوره، اما آنقدر واقعی و صادق زیست که حالا نامش چراغی شده برای تمام آنهایی که میخواهند بی صدا بمانند ولی مؤثر، بی ادعا ولی ماندگار. علی طهماسبی دیگر در قاب نیست، اما دوربین هنوز از زاویه نگاه او تصویر می گیرد. راهش ادامه دارد در روایت‌های صادقانه‌ای که هیچگاه عقب نمی مانند.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم دینداران. دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران. جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایرانم، جز مهر
نگین. نام‌آوران ایران زمین.
تا 12 سالگی نتوانسته بود به مدرسه برود، زیرا روستای آنها و خیلی دیگر از روستاها و شهرهای کوچک ایران در آن زمان از داشتن مدرسه محروم بودند و کودکان و نوجوانان آن نواحی از تحصیل باز می‌ماندند. این محرومیت برای او که عاشق کتاب و کلاس بود محبوبیت به ارمغان آورده و او را بیش از پیش عاشق دانش آموزی و معرفت افزایی کرده بود. بنابراین در اولین فرصت که توانست وارد مدرسه شود، با اشتیاق وصف ناپذیری به فراگیری دروس اهتمام ورزید.
محمود ابراهیمی در سال 1319 در خانواده‌ای کشاورز و دامدار در یکی از روستاهای شهر مخابات به دنیا آمد. او در سن 12 سالگی به دبستان رفت و سپس در سال 1337 وارد مدرسه علوم دینی در مسجد جامع مخابات شد. بعد از گذراندن دوره طلبگی و اخذ گواهی در رشته علوم منقول و معقول که معادل دیپلم ادبی بود، به تحصیل در رشته الهیات و معارف اسلامی روی آورد و سپس در رشته زبان و ادبیات عرب به تحصیل مشغول شد و با کسب رتبه سوم از دانشگاه تهران فارغ التحصیل گردید. استاد ابراهیمی در سالهای بعد به ادامه تحصیل پرداخت و در رشته زبان و ادبیات عرب و علوم قرآنی مدرک دکترا گرفت. ایشان پس از اخذ دوره دکترا تا سال 1357 در دانشگاه اهواز خدمت کرد و در سال 1358 به دانشکده تربیت دبیر سنندج منتقل شد. او از پیشکسوتان تأسیس دانشگاه کردستان محسوب می شود و سالها در این دانشگاه به تدریس و تربیت دانشجویان اهتمام ورزیده است. دکتر محمود ابراهیمی زبانشناس، قرآن‌پژوه، نویسنده، مترجم و محقق علوم دینی و قرآنی سرانجام در خرداد ماه سال 1400 به لقاء الله پیوست.
دکتر محمود ابراهیمی استاد و دانشمند گرانقدر رشته زبان و ادبیات عرب و استاد بازنشسته دانشگاه کردستان، با تلاش بی‌وقفه و خستگی ناپذیر در طی سالیان متمادی و تولید ده‌ها کتاب و مقاله و تربیت شاگردان مبرز متعدد، دین بزرگی به گردن جامعه علمی استان کردستان دارد.
اما در کنار مسائل علمی، بایستی به اخلاق حسن، شجاعت و مردمی بودن استاد اشاره بکنم که باعث شده ایشون جایگاه والایی رو در جامعه داشته باشند و به جرأت باید بگم که استاد سرمایه علمی، فرهنگی و اجتماعی بزرگی محسوب می شد.
از استاد زنده یاد دکتر محمود ابراهیمی آثار فراوانی به جای مانده است که از جمله آنها می توان به ترجمه کتاب‌های زن در اندیشه اسلام